دوم در رابطه با خط‌شکنی مورخه 16/4/63.
درسی که امروز میخوایم در قبال مثال تاکتیکای نگاهی کنیم در رابطه با خط شکنی هست. مرحله اول استقامات بود، موانع بود و موقعیت خط دشمن بود که به چه فرم هست. حالا ما تمام اینها رو میدانیم، میخوایم حرکت کنیم و عملیات رو آغاز کنیم. حالا میخوایم بدانیم نیرویی که میخواد برای عملیات آغاز کنه باید دارای چه شرایطی باشه. اولین مسئله ای که یک نیروی عملیاتی باید بدانه اطلاعاتی هست که در رابطه با منطقه باید داشته باشه. اول از طرف قرارگاه ابلاغ میشه به فرماندهان، فرمانده سپاه‌ها، فرمانده لشکرها، فرمانده سیپ‌ها، فرمانده گردان‌ها، فرمانده گرهن‌ها، فرمانده دسته‌ها و به همین صورت انتقال پیدا میکنه به نیروها. اما مسئله که در قبال خط‌شکنی امروزه جمهوری اسلامی با آن مواجه است، روش جنگیدن ما در قبال مسائل جنگی روز با اکثر کشورها تفاوت دارد و علت این هم این است که یکی اینکه جنگ های ما منظم نیست، کلاسیک نیست و نامنظمه و دو تا عملیات به صورت کلاسیک انجام دادیم، یکی در دشت عباس بود، یکی در آزادسازی جاده آبادان بود، یکی اون پشت پل کرخه بود که تانک هاش هنوز اونجا هست. البته در اونجا خیانتی هم شده بود به این صورت که چندی مار اگه توجه کرده بودین آقای آیت الله منتظری پی میگفت حمله کنین حمله کنین و بنیسد یک روز ساعت 10 دستور حمله داد. در موقعیتی حمله که در یک دشت باز بالا سرش دارای یک ارتفاع مرتفع که دشمن انواع موشک ها و خمپاره ها و سلاح‌های خودش اونجا مستقر کرده بود و نیروی ما باید در روز از این دشت میرفت و خودش آقا آنجا میرسن. حالا اگر میخواستیم قابل قیاس قرار بدیم میگیم پس نیروی عراق اول چطوری آمد؟ نیروی عراق اول آمد ما دارای ارتشی بود، ارتش ما کاملا از هم پاشیده بود، نه در سر مرز بود، موقعیتش بسیار خراب بود، خیانت ها بسیار درش بود. به این خاطر عراق کبید هم اینطور آمد روز آمد، مثلا ایبه که نه اون خیانت نبود، تاکتیک عملیات به این صورت بود، تاکتیک عملیات بود، اما باید موقعیت هم در نظر گرفت. دشمن در چه موقعیتی قرار گرفته؟ اون زمانی که عراق حمله کرد بعد از 4 روز 5 روز که عملیات بیشتر یک هفته بعد از اینکه حملهش علنی شده بود تازه لشکر رفت رفت داشت از اینجا میرفت که ما میرفتیم اینجا راهن تشویقش هم میکردیم و دشمن کوبیده بود آماده بود. از اون طرف اونجوری مردم خرمشهر به خاطر مقاومت کردن بازم ایستادگیهای بچهای سپاه و نیروهای مردمی، اما بالاخره عراق آمد اونجا را تصویر کرد که از اون طرف هم رفته بود، اگر آمده بود تا پل کرخه این طرف جاده ما رو بسته بود، اون طرف هم تا عواز تا کجا رو آمده بود و موقعیت ما رو کاملا در خطر نفود و امکان داره این سال پیش یه بود بس عراق تمام این عملیت های در روز انجام داد. درسته عراق در روز انجام داد، اما نظر زرعی و نیروی زرعی عراق در سطح منطقه اول بود از نظر نیروی زمینی و وسایل جنگی و 10 سال یا 20 سال خودش آماده که بود همچین حمله میخواست به ایران کنه و دنبال موقعیت میگردید و یکی اون که حکومت ایران در دست دو ابرقدرت بود و کسی جرأت نمی‌کرد به آن چپ نگاه کنه و روی نیرو هوایی ما رو زیاد حساب می‌کردن و دیدیم اول جنگ باید از برادران نیرو هوایی قدردانی کرد که بسیار خوب جنگیدن تا این موقعیت ایجاب کردن. البته نیروهای حزب الله و سپاه و بسیج هم دیر متوجه شد. یک نمونه مثلا بسیج مردم در گیلان قبل بود که دیدیم با یک سلاح بسیار محدود و 40 تا پاسدارایی که از برادران بچه های تهران بودن و اون موقعیتی که دو تا برادر شیرودی و کشوری به وجود آورد تا رسن لشکرهای زیادی را اونجا انهدام کنن که شهید محسن چریک و امثال اینا و منطق بودن تا رسن این کارها کنن. اما وقتی که ما عملیات ما را آغاز کردیم به سیستم کلاسیک شروع نکردیم، سیستم نامنظم شروع کردیم و علت نامنظمیشم این بود که نه دارای ارتش منسجم بودیم و نه دارای سلاح‌های کارکرده مانوریم که قبل از اون ارتش ما نده بود، تانگام که اکثرا به صورت آهنپاره‌های گوشه‌های پادگان‌ها افتاده بود چنان استفاده‌ای مسئول نشده بود و و موقعیت بونتر که دیدیم لشکر 92 زری مثلا مدنی گرفته بود، یک نیرو برای اهواز بود، برای اهواز بود، یکی مثلا در شیراز بود، کارون در شیراز بود، نگهبانی جلو در بود، کار نیمی چی بود، راننده تانک بود، راننده تانک فرسته بود اونجا، خواهی این از خدا میخواسته که میخواسته تو شهرش برن نگهبانی شیران نیروی پیاده، اون فرسته بودش تو لشکر 92 زرعی برای چی راننده تانک بشه. ولی این خیانت هایی که تو در تو با هم دست داشتیم و عواملشنا وارد اون نمیشیم که بحثش زیاد بشه، چون موقعیت لشکر 92 زرعی به این صورت بود که قبل از انقلاب این در ماشینیدان وقتی مانو میداد منطقه، تمام منطقه خاورمیانه آماده باش میدادن، اما دشمن آمد اینو انهدام کرد با همون وجود مدنی و امثال اینها، انهدام نیروی ما رو در ارتش اون انقدر که خب اول قائم بودم بیرون کردیم، انقدر هم که به اون فرات بنازه که کاملا انهدام به مستی در موجود بود که وجود شهید چمران و ایساگری های گروه از برادران و خواست خدا که تمام اونها به خواست خدا بود توانستیم اهواز را حفظ کنیم. حالا برای عملیات در سیستم کلاسیک یک نیرویی که مخابرات عمل بشه اول باید اطلاعات فرماندهی هسته، یک فرماندهی که میخواید که عملیات پیدا کنه باید توجیه شده، یکی باید منطقه توجیه شده باشه، عبده منطقه توجیه میشه، یکی دواسط نقشه هایی هست که دواسط هواپیما گرفته میشه یا کالپایی که کشیده میشه یا گروه های شناسایی که میرن شناسایی، و موفق ترین عاملی که میتونه در این قبال کنه نیروهای شناسایی هستن، چون نیروهای شناسایی میرن موقعیت دشمن کلا موقعیت دشمن رو تو دست میارن. نقشه های هوایی یک ابیگیلاری هست، مثلا میره یک منطقه را فیلم برداری میکنه، تانک های سوخته رو نمیدن نشان میده اینا سوخته، یک آرایش بده بدن هر چی تانک آرایش بدن نمیدن نشان میده اینا تانک سوخته، بعد میتونه بگه اونجا تانک بود، مثلا حالا 200 تانک سوخته اونجا هست میتونه بگه اونجا تانک بود، اما نیروهای شناسایی میتونن موقعیت اونها کاملا تشخیص بدن. کار دو نقشه اون که میتونه راههای عبور رو نشون بدن، بعد چاره ای نیست یا باید با این دو روش وقتی که الان میخوایم به خصوص الان عملیاتی که ما میخوایم انجام بدیم بیشتر باید از روی نقشه کار کنیم، چون اون موقع ما میدونستیم که از در عملیات فتح المؤمنین و بیت المقدس بچه خرمشهر میافتاد توی یک شیار یا بچه آبادان دو نفر میستادن همراهش میرفتن تا پشت خرمشهر تا مرز چی شناسایی میکنه، ولی الان نمیشه چون که دشمن خطاش مستقیم کرده و یکی اون هوشیار شده که گذاشتن تا گذاشتن در خاک دشمن یه مقدار با مشکلات شده. البته خدا خیلی کمک میکنه که همین رومیش این دفعه برادرها از خور استفاده کردن نفتونن کربلا. این یک چیز که به شما برادرها میگم در رابطه با فرمانده لشکرا یا فرمانده سپا تو پیام انقلاب اینایی که میگه اینا رو بخونیم خیلی چیز میشه ازش استفاده کنیم. یه مقدار در قبال جنگ یا حالا ضعف در ما ایجاد شده چی هست تو خواب رفتیم، قبلا اگه یک سخن از جنگ میشنیدیم چادوش بهش توجه میکردیم بسیم بینیم چی میگه، ولی الان اون توجه رو نداریم. مثلا اگه اینجا فرمانده لشکر فلان در قبال فلان چیز صحبت کرده تو پیام انقلاب هست نمیریم دنبالش، خیلی از اینها میشه چیز فهمید، خیلی خیلی چیز میشه فهمید، اما اون موقع میرفتیم یک فرماندهی میخواست صحبت کنه کاملا بهش گوش میدادیم. متاسفانه این مقدار در این مورد ضعف ایجاد شده که انشاءالله به میره خدا این ضعف ها حل میشه، انشاءالله به روزی برسه که سپاه گردان گردان بشه. اینو باید بدانیم که در موقعیت فعلی جمهوری اسلامی که داره اون بچه 12 ساله رو تو عملیات میوره شاید بهش نیاز داشته باشه، این ما هستیم که اگر اونجا بریم این ضرورت ایجاد میکنیم دیگه بچه 12 ساله استفاده نشه. من خودم دیدم آرپیجی زنی که آمده بود عشق عملیات داره، آمده بود سر تپه تو عملیات ورقه 4 فقط خود آرپیجی رو بود، یا بعضی خود آرپیجی رو نیاوردن انگار وجود اون بالا شپور بود. این علاقه به جنگ داره و از این که آرپیجیش انداخته یا مهماتش انداخته هدفی نداشته، قدرت بدنیش ایجاب نمی کنه که بونسترد باشه، نتانسته بیاره، واقعا نتانسته بیاره. مثلا اکثر بچه ها باید وقتا مثلا توی عقل نشینی ها توجه کنید دیدید بعضی بچه هستن میفتن او که نیمه قبل یفتن قدرت بدنیش این اجازه را نمیده. یه روز هم گفتیم این نیرو رو ما داریم همه جا ازش استفاده میکنیم و در قبال استفاده این نیرو مجبوریم. عراق کاری کرده ما در 850 کیلومتر مرز دیگه به همه جا زدیم،